سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله خدای سبحان همه ما رو به سربازی امام زمان قبول بفرماید. بحثی که امروز انشاءالله در خدمت دوستان هستیم، نقش سرشبکه های بانوان در نبرد به خصوص امروز با اسرائیل است که انشاءالله عناوینی رو و نکاتی رو ذیل این بحث عرض میکنیم. این نکته در ابتدا قابل توجه است که هر چقدر به آخر الزمان ما نزدیکتر میشیم، مباحث شناختی عمیق‌تر میشه و رشد عقول بالاتر میاد که در روایات ما هم فرمودند که غیبت به منزله مشاهده میشود چون عقول و فهمها بالا آمده و مطابق این مرتبه شیطان هم در این رتبه اقدام میکند. پس اگر این دوران رو دوران رشد عقول بدانیم، چنانچه امام صادق علیه السلام هم بعد از اینکه معجزات موسی کلیم و عیسی روح الله رو بیان میکنند، اون سائل سوال میکند امروز معجزه چیست؟ حضرت میفرماید عقل است. یعنی رشد عقول بالاترین معجزه است که تو طول تاریخ همه کارهای سابق زمینه بوده تا این رشد عقول محقق بشود. خب با این نگاه اگر این باور ایجاد شد که هر چقدر به سمت آخر الزمان نزدیکتر میشویم، حقایق وجودی اون نظام شناختی خودشون رو بیشتر آشکار میکنند، انسان با لایه‌های معرفتی عمیق‌تری از موجودات مرتبط میشه، به همین نسبت حوادث هم مطابق این مرتبه شکل میگیرد و لذا مباحث جنگ هم به تبع حوادث تو این دایره محقق میشود که اگر کسی این رو دید که جریانات به اصطلاح معرفتی در یک اوجی قرار میگیره، اون موقع باور به این که جنگ ها در آخر الزمان جنگ های شناختی است غالبا خیلی قبولش ساده میشه، چنانچه در میدان دیده میشه. با این نگاه پس وظایف ما و تکالیف ما هم به سمت این مسئله میره. جنگ های به اصطلاح فیزیکی خیلی ساده تر بود، هرچند که خود جنگ اساسش سخت است، اما در این حال جنگ های فیزیکی نسبت به جنگ های شناختی مثل دنیا به آخرت میمونه که چقدر تعبیر این که در روایات فرمودند که نسبت دنیا به ملکوت مثل یه انگشتر است در بیابان ها، که این نسبت انگشتر در بیابان ها چقدر کار رو عظیم میکند این نسبت. پس جنگ های شناختی دایره سعش و فعالیتش و قدرت مانور درش خیلی بالا میره. اگر این رو به اصطلاح پذیرفتیم، اون موقع این نکته که در آخر الزمان شدت حوادث و عمق حوادث و سرعت حوادث خیلی زیاده، به طوری که کسی اگر لحظه ای غفلت کند جا مانده. این فقط با این نگاه جنگ شناختی خودش رو خوب میتونه وفق بده که سعه و دایرش اینقدر عظیم است که مثل یک بیابان بزرگ و وسیعی است که به نسبت جنگ های فیزیکی که اون یک حلقه و انگشتر است. خب پس ما باید ظرفیتمون رو با این نگاه ببینیم و شیطان رو تو این دایره فعال ببینیم. اگر شیطان رو ما تو این دایره فعال ببینیم، مقابلش، مقابله‌ای که می‌خوایم بکنیم، نبردی رو که می‌خوایم تدارک ببینیم، اون سلاحی رو که لازم داریم، اون توانایی هایی رو که برای این کار ما لازم داریم قطعا متفاوت میشه با خلاصه اون توانایی ها و اون سلاح هایی که تو جنگ های فیزیکی به کار گرفته میشد. خب اگر اینجوری باز شد، داریم مرحله به مرحله جلو میریم. ما تو جنگ های شناختی همون جوری که قبلا هم تو بحث ها داشتیم که فرموده بودن که عقول و نسا فی جمالهن، که اون تعبیری رو و تفسیری رو که حضرت آیت الله جوادی داشتن و بیان کرده بودیم مفصل تر در جلساتی که قبلا گفتگو شده بود، که جریان محسوس کردن معقولات به طوری که بتوانند اون حرف سنگین رو محسوسش بکنند برای اینکه کودک هم براش قابل فهم باشد، برای اینکه مردم عادی هم براشون این طبیعین پذیرفتنی باشد، این توان رو خدای سبحان به صورت ویژه در بین بانوان قرار داده که اون رابطه مادری اساسش با زبان مادری در تبیین حقایق برای کودکان تا پای ریزی فرهنگی شکل بگیرد، با این قدرت خدا همراه کرده که می توانند زبان محسوس داشته باشند. و به خصوص باز تو این دورانی که مردم از لایه‌های عمیق به لایه‌های سطحی گرایششون بیشتر شده، به طوری که همین شبکه‌های مجازی و ارتباطات اینجوری، این که انسان در کمترین زمان بیشترین اطلاعات رو پیدا بکند، اونم نه اطلاعات عمیق بلکه اطلاعات سطحی تر، اون موقع نقش بانوان رو در این مسئله که شعارسازی به طوری که محسوس سازی، اینها یه تخصص ویژه‌ای و یک قابلیت ویژه‌ای رو در درون خانم‌ها خدای سبحان قرار داده، الان به کارگیری این و به فعلیت رسیدن این تو این شرایط و تو این نبرد ضرورتش بیشتر هویدا می‌شود. خب این یه نکته دقیقی است که باید حتما به عنوان مقدمه ضروری ببینیم. نکته دیگر این است که ما اون تو بحث روایتگری از جنگ، تو جنگ روایت ها و نوع روایتگری از جنگ، روایت الهی از جنگ به عنوان مسئله اصلی ماست که باید روایت الهی داشته باشیم. ما تو جنگمون که الان داره محقق میشه، یا تو دفاع مقدس، یا تو نبردهایی که پیغمبر اکرم در تاریخ داشتن، یا انبیاء گرامی در قرآن ذکر شده، از اینها نوع روایتگری الهی رو محسوس کردن برای ما، یعنی نگاه به عالم محسوس ولی روایتگری از محسوس به معقول، یعنی به طوری که قدرت به اصطلاح الغای اون حقایق عظیم رو تو حوادث نشون بدن. ما توی بیانی که مرحوم علامه دارن در المیزان می‌فرمایند که نکته مهم در الغای معارف این است که خدای سبحان ابتدا یک کلیاتی رو از معارف بیان می‌کند که معادی هست، توحیدی هست، نبوتی هست، اما تو ضمن حوادث بیان تفصیل اون به اصطلاح عقاید و اعتقادات و اخلاقیات رو تو ضمن وقایع بیان میکنن، یعنی هر حادثه‌ای که پیش می آمد، نوع روایتی که از اون حادثه قرآن کریم داشت، تفصیل اعتقادات رو با اون روایتگری چیکار کرده بود داشت شکل میداد. خب اینم داشته باشید که حوادثی که خیلی جدی میشه، سخت میشه و ممکنه به اصطلاح اوج و حضیض‌های زیادی داشته باشه، مثل نبرد احد یا به نحوی نبرد حنین در به اصطلاح جنگ‌های پیغمبر، اینها باعث میشود که مباحث زیادتری ذیلش مطرح بشه و حقایق بالاتری حول او شکل بگیره، که اینم یه نکته مهمی است که الان وقتی است که ما میتونیم بهترین استفاده رو بکنیم که در ضمن بیان روایتگری از جنگ، حقایق تفصیلی فرهنگ الهی رو القا بکنیم. نکته سوم این است که یه فرهنگی که شکل میگیره شکستنش خیلی سخته، مگر یه شوک عظیمی وارد بشه که قدرت شکستن اون فرهنگ ساده بشه. خیلی مسئله مهمه. ما شاید برامون خیلی از مباحث فرهنگی که قبل از جنگ پیش آمده بود و مشغولی زیادی هم برای افراد پیش آورده بود که اینها چطور میشه این فرهنگ رو دیگه ریشه‌کن کرد یا باهاش مقابله کرد یا این رو مثلا تبدیلش کرد، گاهی میبینید که تو روال عادی واقعا امکان پذیر نمیشد. اما وقتی که جریان شوک جنگ پیش میاد، خیلی از عادتها، غفلتها و به اصطلاح فرهنگهای غلط قابل شکستن میشه و این قابلیت البته به طوری که اون کسانی که برنامه ریزند، مدیر صحنه هستند، اگر سوار بر این موج بشن، قدرت شکستن اون فرهنگ و جایگزینی فرهنگ صحیح رو دارن. اما اگر این مدیریت شکل نگیرد، این فرهنگ ممکنه شکسته بشه، اما بعدش اگر آرامش ایجاد شد و فرهنگ دیگر قبلش جایگزین نشده بود تو اون دورانی که کشش بود، یه فرهنگ دیگری شدیدتر از فرهنگ سابق جای این رو میگیره، چون هر به اصطلاح فشاری به دنبال خودش عکس العملی رو میاره. اگر اون فشار تخلیه نشد و با یه فرهنگ به اصطلاح صحیح جایگزین نشد، تخلیه اون فشار بعد از دوران جنگ با ایجاد یه فرهنگ سخت تر از قبل مواجه میشیم که اونجا دیگه وقت تغییر به این راحتی هم نیست. پس جنگ یکی از نعمتهای عظیمش این است که اون عادتها و فرهنگهای سابق رو که عمدتاً ممکنه بعضیش غلط شکل گرفته باشد رو، قدرت شکستنش رو فراهم میکند و این یک زمینه و بستر بسیار عظیمی است که نقش خانم ها در حالی که مردان در جبهه مشغول مجاهدت اون فیزیکی هستند، نقش زنان به تعبیری که آقا داشتند که اون سرپنجه ظریفی که بانوان در باز کردن این عقده ها دارند به کار میاد اینجا، که این فرهنگ یه امر نرم افزاری و ظریفه و لذا خیلی دقت میخواد که افراط و تفریطی توش صورت نگیرد. البته حتما باید با یک هدایتگری جدی باشد که خود همین مسئله یه موقعی به افراط و تفریط مبتلا نشی. پس یه ظرفیتی است که در روایات هم این مسئله رو ما داریم که در حقیقت روایات زیادی تو مسئله هست، از جمله اگر مثلا بخوایم روایتی رو که وارد شده میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم از امام صادق علیه السلام نقل میکنند از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که الخیر کله فی السیف و تحت ظل السیف و لا یقیم الناس الا بالسیف. این لا یقیم الناس قوام مردم است، که مردم قوامشون محقق نمیشه الا این که شمشیر هم در کار باشد، که این شمشیر که الخیر کله فی السیف و تحت ظل السیف و این که بیان میکنند خیر همش اینجاست، ما اختیاراً به طرف شمشیر نمیریم، به طرف جنگ نمیریم، اما اگر جنگ پیش آمد، بالاترین خیراتی است که به سوی یه امتی اگر آمادگی داشته باشن و باور پیش آمده، لذا سرعت سیر ایجاد میکند. این سرعت سیر با توجه به نگاه آخرالزمانی که سریع از حوادث، خیلی لزوم این سوار شدن بر امواج مختلف رو محقق میکند، که امواج بلا امواج است، یعنی موج موج داره میاد، که بعد میفرمان رد و امواج البلا به دعا، که با دعا کردن و دعا داشتن خودتون رو بر امواج بلا سوار کنید، یعنی نذارید امواج بلا بر شما سوار شود، چون فتنه ها که پیش میاد، اون فتنه ابتدا به انسان رو به اصطلاح متزلزل میکند. اگر انسان تونست بر اون فتنه سوار شود، حالا فتنه مرکب حرکت میشود، همونی که ممکن بود موجب سقوط شود الان مرکب صعود میشود. الان جنگ تو نگاه اول یک بلیه و ابتلا است، اما تو نگاه ثانوی یک قدرت و خیر است، یک سکوی حرکت است که ما این فرصت رو به راحتی نمیتونستیم پیدا بکنیم. اون وقت هر چقدر این صحنه جنگ عظیمتر باشد، این فرصت عظیمتر است. اگر الان جنگ با یک نظام بین المللی است که اسرائیل به عنوان یک مظهر او، به عنوان یک جلوه او داره خودش رو جلو ما نشون میده، اما همه میدونن که ما با تمام لبه فناوری و تمام لبه علم مواجهیم، و نه فقط با لبه فناوری در سلاح فیزیکی و علم در نظام علمی، بلکه با تمام لبه فرهنگی عالم الان مواجهیم. یعنی تمام فرهنگ مقابل اسلام در مقابل این فرهنگ بسیج شده، لذا فقط سلاحشون بسیج نشده، بلکه چی شده؟ تمام القاعاتشون تو اون نگاه مدیریت شناخ ادراک دارن و تو جنگ شناختی همه رو به کار میگیرن. ذخیره اون به اصطلاح استراتژیک و راهبردی تمام ذخایر فرهنگی و تاکتیک ها و اون روش های عملیاتیشون رو الان دارن نشون میدن. لذا رصد این مسئله که ما ببینیم شیطان چجوری داره وارد صحنه میشود، راهبردهاشو و روشهاشو اگر ببینیم، با مهندسی معکوس مسئله به سرعت میتونیم همین رو یک وسیله نه فقط دفاع بلکه تهاجم قرار بدیم. تو مرتبه اول دفاع است و در مرتبه دوم تهاجم است، چون دشمن میبینه که مقابلش یه حریف قدری است که با امکانات اولیش نمیتونه مقابله کنه، مجبور همه تواناییاشو به میدان بیاره. با این به اصطلاح جبری که پیش آمده براش که همه تواناییهاشو به میدان بیاره، الان رصد اون کار شناختی مهمتر از رصد موشکایی است که میزند، مهمتر از رصد تجاوز نظامی است که میکند. لذا این توانایی آخر الزمانی و اون شیطانی دشمن ماست که الان داره با تمام وجودش به عرصه میاد. هرچند ما گاهی ممکنه لمسش نکنیم چون فیزیکی نیست و برامون ابتدا حساسیت برانگیز نباشد چون دیدنی نیست، اما کاملا با اون نگاه عقلانی و دقت فکری و فهم این کاملا در حقیقت آشکار میشه. همون جوری که عرض کردم در دوران آخر الزمان الغیبه برای اینها به منزلت المشاهده است. با اینکه غیبت غیر محسوس است، دیدنی نیست، نبود است، ندیدن است، اما میگه همین غیبت سبب مشاهده است. یعنی اون چیزی که دیدنی نیست اوج میده به اینکه بصیرت ها نافذتر بشود. اون وقت مقابله با این نگاه هم در نگاه شیطانی محقق میشود که ابزارش دیدنی نیست، اما رشد مؤمنان به مرتبه ایست که میتونن این غیر دیدنی براشون محسوس باشد، دیدنی باشد، که خب اینم یه نکته مهمی است. پس ما تا اینجا دو سه تا نکته رو عرض کردیم که حوادث به سمت پیچیده شدن تو نظام شناختی داره جلو میره، سرعت و شدت حوادث داره هی در حقیقت شدیدتر و سریعتر میشود. از این طرف خلاصه جنگ روایت ها به جای جنگ فیزیکی اساس جنگ ها رو داره شکل میده که وقایعی که اتفاق نمی افتد اما آنچنان منتقل میشه، از وقایع اتفاق افتاده یقینی تر اثر میگذارد. اینا دقت بکنید خیلی جالبه ها، یعنی سر اون چیزی که تو عالم واقع نیست اما تو جنگ به اصطلاح آخر الزمانی این حقایق نیست هست دیده میشه و تأثیرش محقق میشود. ما تو نظام معرفتیمون میگیم یک عالم وجود داریم ولی تو حرکت حکومت سعودیمون عالم شهود اساسه، یعنی شهود اون چیزی است که انسان مییابد. اگر این شهود با وجود تطابق داشت، یعنی اون چه که این یافت با اون چه که بود و هست مطابق بود، این کمال عقلی میشه. اما اگر اون چه که یافت با اون چه که هست تطابق نداشت، کمال وهمی میشه. کمال وهمی یعنی شیطانی، یعنی اونی که نیست اما انسان کاملا باور کرده که هست. لذا این نگاه باید برای خود سرشاخه ها که این حیله و این مسئله ابتدا خوب روشن باشد، توجه به این که از یک طرف به مسئله فقط نگاه نکنن، یعنی وقتی با ظاهر مسئله مواجه شدن، تعبیری که در اون روایت شریف هم هست از امام عسکری علیه السلام که ما من بلیت الا ولله فیها نعمت تحیط بها، هر ابتلایی یک رویه ابتلا و سخت دارد که ابتدا انسان اون رو میبینه، اما تو نگاه دوباره و سباره میبینه این ابتلا سرشار از نعمت است، محیط از نعمت است. یعنی تو نگاه دوباره و نگاه سباره انسان یه چیزایی رو میبیند که تو نگاه اول نمیدید. تو جنگ شناختی نگاه اول و نگاه های بعدی مهم است. یعنی تا نگاه اول رو شما کردید به این اعتماد نکنید، برگردید زوایای دیگری از مسئله رو از زاویه‌ها و روزنه‌های دیگری نگاه دوباره و سه‌باره و چهارباره داشته باشیم. بعد می‌بینیم هر بار، چون پیچیدگی مسئله است، هر بار زوایایی برای ما روشن می‌کند که دفعه قبل این رو ندیده بودیم، این رو نشناخته بودیم. این پیچیدگی به خصوص با توجه به اون نگاه جزئی بینی که تو خانوم ها شدیدتر از آقایون هست میتونه اثرگذار باشد، که یه جزئیاتی که به اصطلاح ابتدا دیده میشود ولیکن این جزئیات یه جزئیات دیگری کنارش دارد که اونا تو نگاه های بعدی دیده میشه، که آدم وقتی توجه میکنه میبینه اه او رو ندیده بود تو نگاه اولش و با توجهات بعدی میتونه این اثر بذاره. خب اینم یه نکته‌ای که خلاصه کردیم برگشتیم. اون وقت وظیفه ما امروز با توجه به این مرتبه عملیاتی که داره شکل میگیرد، به خصوص با اون نگاهی که خدای سبحان در رابطه با خانم ها بیان فرموده است که خدای سبحان از آیاتش این قرار داده که ازواج برای شما قرار داد تا لتسکنوا الیها، یعنی سکونت خانواده و سکونت جامعه به این است که زن اون سکونت تو وجود شک گرفته باشد و او رو در حقیقت نشر بده، او رو در حقیقت منتشر کند. لذا از خانواده این سکون و آرامش آغاز می شود که نقش ویژه خانوم ها در این جامعه به اصطلاح حادثه زده مبتلا هراس‌انگیز که بالاخره بچه های خانواده، گاهی افراد مریضی که هستند تو اطراف انسان، سالخوردگانی که ممکنه باشن، بعضی از خانوم هایی که حساسیت هاشون زیاد هستش، به سرعت با صداها، با انفجارات، با دیدن صحنه ها، با دیدن شهیدان، مجروحان، حوادث، به سرعت متأثر میشن و این تأثر میتونه یه سرمایه باشد، میتونه در حقیقت یه آفت بشه. اونجایی که این به اصطلاح تأثرها اثرش این شد که یأس ایجاد شه، اون حالت افسردگی ایجاد شه، اون سرخوردگی ایجاد شه، این اثر به اصطلاح شیطانی مسئله است. اما اونجایی که این ایجاد انگیزه بکند، این برای به اصطلاح خانم رو آماده برای سکون خانواده، که سکون خانواده منتشر میشه به سکون اجتماع. یعنی ببینید یه حادثه اتفاق میفته برای این خانم امامی به عنوان خبرنگار، وقتی که یه عکس العمل سکون مناسب در مقابل حادثه نشون میده، این حال سکون و طمأنینه یه دفعه از 100 تا مشک شلیک میشه و آثار دارد، اثرش بیشتر میشه که دشمنان ما از یک سو و دیگرانی که تو عالم خونسا هستن از سوی دیگر، جاذبه‌ای که این ایجاد میکند که این چی تو وجودشه که وقتی داره بمباران میشه، اونم یه خانوم، یه خانومی که در حال خبررسانیه صدای انفجارات قبل که نزدیک بوده و اون آخرین انفجاری که بالای سر این محقق میشه و ریزش هایی را هم ایجاد میکند، باعث نمیشه که این حواسش پرت بشه، سکونش به هم بریزد، بلکه اونجا حالت تهاجمی پیدا میکند. حالت چی پیدا میکنه؟ خونخواهی پیدا میکند، قدرت سار پیدا میکند، یعنی خودش رو احساس میکند در مقابل یه دشمنی میبیند، نبرد با دشمن میبیند. به تعبیر آقا الله اکبر رو اونجا شعار قرار میده. ببینید اینا خیلی زیباستا، یه واقعه ساده است، اما دشمن که میشینه اینو تحلیل میکنه به عنوان اینکه زنان این اجتماع اینجوری توشون هستن، یه دفعه تصمیمش متفاوت میشه، یعنی میبینه اثر فعل او به جای ایجاد یأس، به جای وادادگی، تبدیل به خونخواهی میشه، تبدیل به شجاعت و هیجان میشه. اون وقت میبینه هر چقدر این فشار رو بیشتر کنه، این هیجان و خونخواهی بیشتر میشه و اون از این میترسه و این سلاح برای او خطرناکه که هیجان ایجاد بشه، خونخواهی، انگیزه سازی توش ایجاد بشه. ببینید یه حرکت ها، اما من باورم این است که از صد موشکی که به هدف بخورد و آثار زیاد داشته باشد، این در حقیقت اثرگذارتر است و این حرکت رو ما باورمون این است هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، یعنی این فعل فقط به این خانوم منتسب نبود، بلکه خدای سبحان این رو به عنوان سکینه و آرامش در قلب این خانوم قرار داد تا خود این یه فتح باشد، یه نصر باشد. ما دنبال امداد ملائکه که در جنگ بدر و در جنگ بعضی از جنگ های پیغمبر بود، ما به عنوان امداد ملائکه مشهودمون بشه. همون که عرض کردم تو نگاه اول محسوس نیست، با چشم ممکنه دیده نشه، اما با یه دقتی پشت یه حادثه یه ساده چقدر عقبه قرار دارد که هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا، که این رو خدا القا کرد. اگر باور کردیم که تو این جریان خدا یه همچین القایی رو با ملائکش ایجاد کرد، باور بر امداد غیبی خدا در صحنه‌های دیگه و دیدن وقایع حوادث دیگه آسان‌تر میشه. اون وقت امید به این که خدا در صحنه است، امید به این که امام زمان ما در صحنه است، مشغول است، فعال است، اگر این باور شکل بگیرد که امام رو ما الان در صحنه و فعال ببینیم، انگیزه حرکت خیلی متفاوت میشه. تا وقتی که احساس بکنیم ما بی پناه داریم خودمونیم فقط میجنگیم، خب اونا هم با یه پشت و پناه مادی کشورهای مختلف دارن میجنگن، اینجا خیلی متفاوت میشه. خود این روایتگری الهی از این سنخ میشه، روایتگری الهی، یعنی اونجوری که آقا فرمودن در رابطه با این خانم تعریف کردن و اون نگاهی که ما این رو فعل الهی ببینیم که از جمله ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، همینجا بگیم که اینم مصداقشه که اینجا این صبر این خانم در اون صحنه و مقاومتش در اون صحنه، من عمدنی رو یه پردازش میکنم به عنوان یه نمونه که ببینیم یه کار تو جامعه چقدر میتونه اثر داشته باشه از یه خانوم که میتونه چندین کار لشکر ازش بیاد، چندین کار فیزیکی عظیم ازش بیاد. پس میتونن خانوم ها در صحنه های مختلفی که هستن همین به صلاح مدل ارائه رو چی داشته باشن؟ انجام بدن. به خصوص عرض کردم اگر یه آقا تو این صحنه بود و این حرکت با یه آقا انجام میشد، اینقدر بازخورد نداشت، اینقدر بازخورد نداشت. این که یه خانوم در یک نظام الهی رشد بکنه، اونم یه خانومی که حالا تحت تعلیم خاصی نبوده، یه فردی از افراد، بالاخره شما میدونید مجریان اینجور نیستن که تحت تعلیم خاصی باشند و کارهای خاصی روشون انجام شده باشه و از جهت فکری مثلا ویژه باشن، نه، از افراد عمومی جامعه هستن، تو خانواده های معمولی هستن، حالا منتهای ویژگی های از جهت صوت و مثلا قدرت ارائه دارن، همین این باعث شده که اینها میان مجری میشن. نه خدای نکرده بخوایم ضعیف کنیم این خانم رو، نه دارم میخوام اینو عظیم کنیم از این که قابل تسریه به همه خانم های کشورمون هست. یعنی این ویژگی اختصاص به ایشون نداشت. اگر تو این صحنه خانم های دیگر ما هم قرار میگرفتن، چه بسا از این خلاصه با امداد الهی عظیمترم جلوه میشد، جلوه داده میشدن که امکان پذیر بود. ولی خود همین صحنه رو یه قدرت حرکت ببینیم، پس میشه رنگ روایت الهی رو به صحنه ها زد و این نوع برداشت الهی رو دید و قدرت خانم ها در ایجاد سکینه که لتسکنو الیها، که این سکینه در این خانم آرامشی که ایجاد کرد، قراری که گرفت، این قرار تا جایی که دیگه ضرورت اقتضا نکرد که اونجا دیگه دین هم اجازه میدهد که هر کسی عقل دیگه در اونجا، یعنی احساسش غلبه نکرد برش، بلکه کاملا اونجا با ثبات قدم ایستاد. تا تعبیر این است که برق شمشیری که دیگه این باید ازش جدا می شد تا اون برق شمشیر آمد، بلکه صداش کردن که بیا، یعنی دیگه این رفتنم خلاصه با این بود که بیا دیگه بیا تا خب این نگاه رو ما یک باید واقعه فقط نبینیم، یه قاعده ببینیم. اگر یه قاعده دیدیم، اون موقع میتونیم این رو روش تحلیل بذاریم، اون موقع میتونیم توانایی هامون رو، باورهامون رو روی این قرار بدیم. یعنی یه صحنه که یه دفعه توی ذهن ها دیده میشود، این صحنه فقط یه صحنه نیست، حاکی از یک قاعده است. اینجوری نگاه بکنیم که زنان ما این گونه هستند، نه اینکه ایشون این گونه بود، این که زنان ما این گونه هستند. این قدرت ارائه اگر شکل بگیرد، یه دفعه میبینید که دشمن ما کاملا عکس العملهاش متفاوت میشه. جنگ یکی از خصوصیتاش این است که توانایی های پنهان و بالقوه انسان به سرعت به فعلیت میرسد. یعنی تو هیچ واقعی مثل جنگ، بله بعضی از وقایع هستش مثل عشق، عشق خلاصه میتواند گاهی اون قوای خفته انسان رو بیدار کند که حالا او یه بحثی جدا دارد، اما جنگ همه قوای خفته انسان رو میتواند بیدار کند. اگر این رو هم باز باور کردیم که تو صحنه های این جریان این نبرد برای ما بیدار شدن خفته هاست، برای جامعه ما بیدار شدن قوای خفتشه و این بیدار شدن قوای خفته یه سیل میتونه را بندازه که اگر این سیل کنترل شده، موج هدایت شده، با یک محاسبه درستی که ارزیابی کارشناسان باشه بر موج سوارشن، سیل در حقیقت اثرگذاری میشه که نافع است. اما اگر بر این موج سوار نشدیم، درست برنامه نداشتیم، سیل ویرانگرم میشود و تازه بعد از این جنگ ما تازه مبتلا میشیم به آفتهای یأس، افسردگی، فشارهای روحی و مسائل مبتلابه که به خصوص تو خانوم های ممکنه به واسطه حساسیت های زیادشون شدیدتر هم دیده بشه. خب اینم پس یه مسئله که ما باید روایتگریمون به گونه‌ای باشد که از جزئی ترین حوادث قواعد بزرگ رو در بیاریم، که اون قواعد بزرگ با نگاه ایمانی منتسب به خدا هم هست، از اونجا هم الغا شده که اثر ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، اینجا میشود تو ننشستی اونجا و مقاومت نکردی و صبوری و استقامت نکردی مگر اینکه خدا به تو الغا کرد. و این الغا رو الغای چی ببینیم؟ الهی که ولکن الله رما در بیان پیغمبر، اینجا هم لکن الله در حقیقت استقامه است در اینجا. خب این نگاه که باور پیدا کنیم زن مظهر سکونت و آرامش است، شدیدترین نیاز دوران جنگ است. یعنی دوران جنگ دوران اضطراب است، ایجاد اضطرابات است و اون چیزی که ضرورت دارد سکونت در اونجاست و مظهر این سکونت رو خدا چی میبینه؟ خانم ها میبینه. پس باید این به صلاح حالت در خانم ها به خصوص سرشاخه ها و بعد شاخه ها به عنوان یه تمرینی در اضطرابات، که سکونت در حالت عادی خوب هست، اما سکونت در اضطراب کمال ویژه است، که اگر یه خانومی تونست توی اضطرابات قدرت مدیریت پیدا کنه. ببینید تو معمولا خانواده هایی که شهید میدادن، با اینکه تأثیر خانوم ها همیشه شدیدتر از آقایون بودش، ولیکن استقامت خانواده شهیدان بر پایه مادران معمولا استوار بود. یعنی یک کلام مادر با تمام دل سوختش، با تمام فشار روحیش که این مسئله، مثلا من این رو تقدیم کردم به خدا، و این در همون کلامی که با امام داشتش اون خانم، که عکس با امام داشت دیگه، با آقا که نه، با امام بودن ظاهرا، که عکس 4 بچه شهیدش آورده بود، یکی یکی داشت نشون میداد که این بچه هم مثلا فلانجا شهید شده، این دومی مثلا، بعد دید مثل که مثلا عشق، حالا امام اگر بود یا عشق، گفت آقا 4 رو نشون نداد، گفت من اینا رو شهیدا رو دادم تا عشق شما رو نبینم، اگر بخواد عشق شما در بیاد نمیخوام اصلا حتی نشون بدم. ببین این مظهریت دیگه، یعنی خانومی که فرزندش، 4 شهید شدن، اما توی یه جایی که سکون رو میخواد القا کنه، میگه من آماده بودم با تمام وجود فدا بشم در راه شما، اگر تمام وجودم فرزندامو دادم، خودم هم آمادم، اما تا ببینه که متأثر میشه امام از این که این رو ببیند، این عکس فرزندان رو، بلا فاصله اونم جمع میکنه، میگه اینم نمیخوام ببینید، این زیباست، این الغای آرامش در جا، این جامعه شکست ناپذیر میشه. اگر این سکون که در برابر استرابات ایجاد بشه، این سکون تو جامعه بیاد، اون چیزی که میتونه جامعه رو، قوامش رو حفظ کنه، این سکون است. اگر استرابات زیاد بشه، هی باعث واپاشی جامعه است، هی باعث گسست است. لذا روابط جامعه امروز، روابط مهم است، ارتباطات مهم است، حالا هر جوری که مهم، امکان پذیره، اینم با تحریک خانوم ها، با برنامه ریزی خانوم ها، که ممکنه آقایون براشون سختم باشه تو این شرایط، اما ارتباطات رو برقرار کردن، به تعبیر آقا زندگی واقعی رو جریان دادن، همون زندگی رو جاری کردن، این روابط رو مستحکم کردن، خودش سکون میاره. لذا ارتباطات انسان ها با هم ایجاد سکونت میکند. حالا ممکنه بعضیا ترسیده باشن، اگر باهاشون ارتباط بگیرید، الغای ترس اونا به شما هم ممکنه گاهی اثر بگذارد، مناسب همون مقدار، یعنی ممکنه آدم طولانی نخواد با اینها بنشینه، همه همین رفت و آمدها. پس دایره اخوت و ولایت رو توسعه دادن، که ارتباطات مؤمنین رو گسترده کردن، تا اون لتسکنو الیهای خانواده به اجتماع رسیدن، به ارحام و اجتماع رسیدن، میتونه منشأ اصلیش خانواده ها به عنوان راهکار در این جریان باشد که روش باید کار کرد. اون بحث های دیگری تو مسئله هستش، حالا نمیدونم چقدر فرصت میشه، که بحث های تواصی، دنبال این ارتباطات، بحث تواصی تو دنبال این ارتباطات، بحث های در حقیقت اون نگاه مواساتی، که مواسات خیلی لازمه، یعنی صرفه‌جویی امروز که به عنوان اسراف یه فرهنگ رایجی شده بود قبل از این، میتونه فرهنگ صرفه‌جویی امروز تو خانه ها شکل بگیره، به واسطه این شوکی که پیش آمده و این فرهنگ تثبیت بشه. یعنی ما چی کار بکنیم؟ هم تو برق، هم تو آب، هم تو خوردن و مثلا اینا، همون مقداری بتونیم توی فرهنگ، و این به دست خانوم هاست تو خانه ها و تو ارتباطات و تو به اصطلاح بیان مطلب. لذا این فرصت رو به عنوان تثبیت فرهنگ ها دقت میکنید، چون الان خیلی از مسائلی که تو حالت عادی امکان پذیر بود، اون حالت لهو و لعبی که تو حالت عادی مانع خیلی از چیزها میشد، اثر نمیگذاشت حرف آدم، الان کمه، کمرنگه، چون کمرنگه و حال مردم هم یه حال انقطاع اجمالی هست، یعنی معاد تو زندگی مردم الان چی ازش؟ ناخودآگاه پررنگتره، چون احساس میکنن هر لحظه ممکنه چی بشه؟ ممکنه شهادت ایجاد بشه، مجروحی ایجاد بشه، نزدیکشون از دنیا بره. لذا تحقق فرهنگ های جدید تو عرصه های مختلف خیلی امکان پذیرتره. از این بحث اسراف شما شروع ببینید، تا مباحث ارتباطات ببینید، که ارتباطات، لذا ببینید ما مثلا بعضی از اقواممون که ارتباطشون با ما خیلی کم بود، تو این ایام خیلی شده، یعنی احساس میکنن خود اونها تو رابطه نیاز دارن. ما هم همینجور با یه ذوق و شوقی مثلا این رابطه رو بهش بها میدیم، لذا میتونه شکل گیری یه فرهنگ جدید، روابط جدید رو الان پایه‌گذاری بکنه، چون تو این شرایط پایه‌گذاری هر چیزی مناسب این فرهنگه. اگر این رو از دست بدیم، البته خیلی چیزها رو از دست دادیم که دیگه به این راحتی محقق نمیشه. امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند ان الله فرض الجهاد و عظمه و جعله نصره، خدای سبحان جهاد رو فرض کرد و عظمه، خیلی این رو بزرگ داشت، و جعله نصره، نصرت خودش رو جنگ قرار داد. یعنی جنگ نصرت الهی است به یک جامعه. نمیگیم جامعه جنگ طلب باشد، اما اگر جنگ پیش آمد، این جامعه اگر دوش بسا تحمیل شد، این میتونه نصرت خدا بر این جامعه باشد. نصرت خدا در این است که این جامعه به سمت خدا میخواد حرکت کنه، درسته؟ و این امداد الهی است که ابزار و توفیقات و اسبابی رو جور کرده که حرکت آسان بشود، سریع بشود، امکان پذیر بشود. قبلا شما باید خیلی زحمت میکشیدید، خیلی زحمت میکشیدید تا بعضی از افراد رو یا خودمون رو برسونیم به این رتبه که الان هستیم. یعنی مقدمات کاری که به این رتبه برسیم که همه احساس انگیزه کار داشته باشن، نشاط در کار داشته باشن، احساس بکنن باید یه کاری بشه، انقطاع از خیلی چیزا داشته باشن، خیلی چیزا حواسشون رو پرت نکنه، این خیلی کار میخواست. یعنی باید شما ده ها جلسه، ده ها حادثه، الان پیش آمده، رسیدیم به اینجا، از اینجا به بعدش رو باید جلو بریم. این نصرت خداست که خدای سبحان تا اینجا ما رو با بدون که ما دخیل باشیم خودش آورده، تا اینجا ما رو رسونده و میفرماید جعله نصره و ناصره. این هم خلاصه نصرت خداست، هم تعبیر، هم نصرت خداست نسبت به ما، هم ناصر بودن ماست نسبت به خدا. یعنی دو طرف دارد، هم نصرت که ان تنصر الله ينصركم، هم اینجا نصرت خدا ایجاد شده که به دنبالش نصرت ما به خدا هم محقق بشود. پس جنگ اینقدر بره، والله ما صلحت دنیا ولا دین الا به. این خیلی کلام سنگینه، شاید فهم ما از این قاصره. چرا؟ میفرماید والله قسم جلاله میخورد، ما صلحت بهی دنیا، یعنی دنیا صالح نمیشود و دین به صلاح نمیرسد الا به صلاح جهاد. یعنی اگر ما تو اقتصادمونم مشکل داشتیم، تو نگاه اولین است که الان ما ضربه اقتصادی داریم میخوریم، تو نگاه اولینه. اینجا خدا قسم خورده، روایت قسم خورده، امیر مؤمنان قسم خورده که اصلاح دنیا هم در گروه جهاد است. اگر این باور بشه، بعد میبینیم که بعد از جریان جنگ و انشالله تو هینش، یه دفعه میبینیم نوع نگاه ما به دنیا و اقتصاد و مباحث اون با اون فرهنگ سازیه داره شکل میگیره. لذا ببینید چقدر میتونه، چقدر اینا در رابطه با جریان مصرف برق و آب مثلا چقدر پیام ساختن، چقدر انگیزه سازی کردن، یه حدی از اثر رو گذاشت. اما الان اگر که تو این شرایط بیان بگن مردم اگر مراعات این مسئله رو بکنید، اینجوری بکنید، به طوری که شوک فشار وارد نکنن از جهت عصبی ها، با نگاه در حقیقت درست این جریان، چون هیچ عصبیتی نباید اضافه کنیم ما برای مردم، نگیم نیست خراب میشه اگر نه، مردم الان اگر این کارو بکنید مثلا، این آماده میکنه ما رو برای بعد از این که بهتر بتونیم کنترل بکنیم، بتونیم اداره بکنیم. الان وقت خوبیه که از این انگیزه خب این نگاه اصلا تو هر مسئله این رو نگاه بکنید، یه دفعه میبینید فرهنگ سازی چقدر ساده میشه الان، و این نصرت خدا چقدر خانواده ها رو، بچه ها رو، تو تربیت بچه ها جریان جنگ خیلی تأثیر گذاره. نوع فرهنگ جهادی رو ترویج کردن، اصلا بچه با این نگاه یه برهی از زندگیش همراه بشه و عجین بشه و به اصطلاح برنامه ریزی شده باهاش برخورد بشه، کاملا تو وجود این میماند. حتی اگر بعد از این جنگ تمام شد من تو وجود این میماند، یه نقشی ماندگار میشه که اینم یکی از اون مباحث مهمی است که نقش خانوم ها رو در تربیت و اون تاثیرگذاری رو بچه ها ایجاد میکند. خب حالا یه مباحث دیگر هم من نوشتم که بخوام بگم، اما در این حال اگر که سوالاتی دوستان داشته باشن بعد از این در خدمتشون دوستان هستیم. من میخواستم نقش آخرالزمانی رو هم بیان بکنم، بعضی از روایات رو، اونو میذاریم انشاءالله یه وقت دیگری، که این حرکت به اصطلاح این جنگ چه نقشی میتونه تو جریان آخرالزمانی ما و با حرکت‌های ظهور داشته باشه، انشاءالله اونم یه فرصت دیگری در خدمت خانم‌ها هستیم. روایتگری جنگ رو من این رو آخر بگم که ببینید حضرت زینب سلام الله علیه روایتگر جنگ عاشورا بود و عاشورا با 40 ماندگار شد. از حالا باید خانم ها زینب گونه روایتگر جنگ به اصطلاح امروز باشن تا ماندگار بشه. لذا نقش خانم ها در این روایت الهی یه نقش مانا و ماندگاری است که اگر الان متوجه این نقش در روایتگری بشن، این روایتگری هم نگه چگونه است، دو سه تا مثالش همون مثل اون خانومی که عرض کردم، یا قرآن روایتگری از جنگ ها رو دارد، رجوع به فرهنگ قرآن در جنگ ها که چجور روایتگری کرده، یا شهید آوینی نوعی از روایتگری الهی رو از جنگ دفاع مقدس ما ترسیم کردش، که یادگیری این نوع عملها که روایتگری الهی، اصلا این روایتگری الهی که شهید آوینی داشت یه آرامش و یک نگاه متانت و وقار و طمأنینه ایجاد میکرد از جنگ، یعنی جنگ رو به جای استراباتش به اصطلاح ایجاد طمأنینه از توش در می اومد، اون نوع روایتگری الهی. اینا مصادیق روایتگری الهیه که اینها رو هم انسان اگر بشینه روش تفکری بکند، اون وقت میتونه برای این جنگ، حتی هر بمبارانی میتونه در حقیقت چی باشد، مظهر یک حرکت استکمالی باشد. وقتی که اون بچه‌ها تو غزه رفتن تو ویرانه های به اصطلاح خانه هاشون میشستن جلوی دوربین قرآن میخواندن، اگر یادتون باشه، که یه حرکت، این باعث شد یه دفعه فروش قرآن در به اصطلاح جهان گفتن بی نظیر شد، چون اینا احساس کردن چی پیش آمده، اینا چی دارن که وقتی اینجوری همه چی بر سرشون خراب میشه، این همه شهید میدن، این همه خسارت و آواره میشن، رو میارن به یه چیزی با آرامش، و اون صوت لحن اینها، صوت لحن باعث شد که تو دیگران احساس آرامش، بدونی که بفهمین چی میخونه، اما رفتن رو به قرآن آوردن، گفتن به شدت اقبال به خواندن قرآن تو جاهایی که قرآن رو نمیدونستن. خب اینم یه روش دیگه، اینا همه رو ما باید احصا بکنیم، بیاریم ببینیم چی کار میشه کرد. اگر الان مثلا توی جاهایی که حالا تو قم این ابتلا کمتر شده، هنوز ایشالله همه جا کمتر باشد، اما جاهایی که ابتلا بیشتره مثل تهران که الان این ابتلا بیشتره، اونجاها باید روشهایی رو در اونجاهایی که به ظاهر تخریب است و به ظاهر خرابی بار اومده، اما اون خرابی ها میتونه مظهر چی باشد، رشد بشود، با نگاه دوباره که ما من بلیت الا ولله فیها نعمتون توهی تو بها، همون ابتلا تبدیل به چی بشه؟ نعمت بشود. این رو روش فکر کنیم، اگر باور کردیم اون وقت خدا به فکر ما هم خطورات ایجاد میکند. انشاءالله خدای سبحان هممون رو در این آزمایش و ابتلایی که پیش آمده سربلند به اصطلاح از این آزمایش انشاءالله بیرون بیاورد و این کشور ما رو و جمهوری اسلامی رو و محور مقاومت رو انشاءالله با عزت و سربلندی انشاءالله ببینیم. اینم واسه دلم نمیاد اینم نگم، به پسا اسرائیل فکر کنید، یعنی الان این رو فکر کنیم روش، این خیلی امیدآفرینه که ما بعد از جریانی که اسرائیل نباشد در عالم، ایران با توجه به این که تمام مانعیت ها از اول انقلاب به واسطه این محدودیت ها برای ما ایجاد می شد، ما چی کار می خواهیم بکنیم، چطور می خواهیم با حرکت بکنیم، چطور می تونیم به میدان بیاییم، واقعا به این فکر کنیم، به پسا اسرائیل به عنوان یک آینده پژوهی روش فکر بکنیم. اگر رو این به صلاح نگاه کردیم، خود این ایجاد امید می کند وهمی نیست، باور کنیم که با نگاه الهی تحقق یافتنی است و اون نگاه پسا اسرائیل و رابطش با ظهور انشالله اینا میتونه خیلی امیدآفرین باشه. وهمی نیست، هرچند راه سختی است، ولی کن همین راه سخت رو من مثال زدم، این شهید غلام علی رشید داشت به اصطلاح مصاحبهش رو پخش میکرد که قبلا مصاحبه کردن، گفت قبل از انقلاب ما رو گرفتن زندان بودیم، بعد سال 55 بود، گفت یکی ازم پرسید که فکر میکنی کی از زندان شما آزاد بشید، گفتم اگر شاه مثلا ما رو اعدام نکنند مثلا سال 90 ممکنه که یه مثلا تغییر و تحولاتی پیش بیاد، نه جمهوری اسلامی بشه و نه یه تغییر و تحولاتی پیش بیاد، حالا بخوان یه آزادی سیاسی بدن مثلا 35 سال دیگه که میشه سال 90. گفت ما یه رفیق همونجا هم بندی داشتیم که اون میگه ولی من هر لحظه احساس میکنم دیوار ممکنه شکافته بشه و باز شه و ما بریم بیرون. گفت واقعا این باور رو داشت که گفت طولی نکشید که سال 57 مثلا کمتر از 2 سال ما از زندان آزاد شدیم، که اصلا باورمون هم نمیشد، نه آزاد شدیم به عنوانی که حالا آزادی سیاسی شده و هنوز حاکم، نه اصلا یه دفعه انقلاب شد، جمهوری اسلامی شد. گفت کی میتونست اصلا پیش بینی بکنه؟ لذا این جریان اگر کسی به خدا باورش هر چقدر قوی تر باشد، این اثرگذاریش این است که ما میتونیم با امداد الهی و با باورهامون سرعت به اصطلاح رسیدن به پیروزی رو نزدیک کنیم انشاءالله. این باورها سرعت ایجاد میکند در پیروزی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.